هم ثبوتی میگم اثباتی. ثبوتیشو قبول داری، اثباتشو قبول نداری.
اثباتش قائله،
میدونم قائله،
همین فاینل هم ساعت آخر میگه شما
که میگه ما نه اثباتیشو قبول ندارم.
شما اثباتش قبول ندارید، جواب فاینل هم ساعت آخر چی میدید؟
چی گفتی؟ عمه فاینل او صلاتن اخرى، عمه هم میسازه با این که خدمت شما غرض واحد باشه.
چجوری غرض واحد میشه؟ فاینل او صلاتن اخرى
میساز بری غرض واحد. یه لحظه، اولا خود اصفهانی کمی غرض چیز رو میخواد، میخواد بگه یه لحظه میخواد بگه مقام اعطاء ثواب اینو میخواد هم میسازه با این که در مقام اعطاء ثواب بوده باشه، که یعنی مثلا یه چای میخواد ببره، اونم یه وز میخواد بده، حالا بین 500 تا 1000 شما چای اولو بردی، چای بعد بردی، اینو میدونی 500 بهش بیشتر نمیدن، ولی نگاه میکنی هنوز نخورده، میگی چای بهتر میبرم، یه چای دیگه میبرم که مزد بیشتر بگیرم. فإن الله صلات اخرى هم اینجوری ممکنه که اصفهانی میگه، یعنی میگه خب حالا امکان داره یه نماز دیگه بخونم که ثواب بیشتر رو با حساب کنم. هم با این میسازه که مولا یه غرض الزامی داشته که با صلات اول ساقط شده، یه غرض استحبابی داشته که با این صلات اخرى تعمیل میشه، که آقای تبریزی نام میگفتن. و هم با مسلک آخوند و مختار میسازه که شایه شاره غرض واحد زمراتب داشته، اون نماز اولی که شما خوندی کفش را، که همون نماز که الزام بود، اون رو تعمیل کرد، اما مراتب بالاتر این غرض اقصا هنوز قابل تحصیله و شما با صلات اخرى میری این رو چکار میکنی؟ تحصیل میکنی.
ولی نمیشه.
چرا دیگه؟ خب مرتبه بالاتر شده اصلا.
وقتی میشه صلات اخرى دیگه همون غرضه نیست.
غرض نمیگه دوتاست. صلات صلات دیگه است.
نه
چه ربطی داره؟ غرض واحد صلات دوتاست. مگه قرار هر صلاتی یه غرض داشته باشه؟ یک غرضی وجود داره زو مراتب، شما با یک نمازی انجام دادی یک مرتبه از این صلات رو تحصیل، از این غرض رو تحصیل کردی که کفش بود. مراتب بالاتر اون غرض همچنان ممکنه شما با صلات دیگری اون مراتب بالاترش رو هم برای خود تحصیل میکنی. فإن له صلاة أخرى هم با هر سه مبنا قابل تعبیره، لذا ما دلیل اثباتی مرحوم اصفهانی رو قبول نکردیم.
آقای شریفینا اصلا در توضیح کلام اصفهانی میگن اصلا غرض اقصا اصفهانی میگه نمیخواد شاره.
نه، عبارت اصفهانی هست همون اولش هم اینو میگه، نمیگه غرض اقصا رو شاره نمیخواد، میگه علیت تامه وجود داره بین اتیان. دیروز عبارت اصفهانی رو اردودم میگفتی ازش میخود حرفش اینه اللي ابخ بخونم
اتیان معمولون
به دیوی
بوده
و بوده این صدر بارک الله این حرف غرض
ما احسان سرد
نه غرض ادنا ادنا اقصا اتیان معمولون به که میشه غرض ادنا اتیان معمولون به حدوده و قیوده که میشه غرض ادنا علت و تامتون برای اون غرضی که مقدم بود باعث بود بر بحث العمل چه غرض اقصا.
چرا اینو میفهمید غرض اقصا؟
چون غرض اقصا مقدمه اقصاست، قبل از امره. غرض ادنا بعد امره، با امر معنا پیدا
میکنه. که انجام میده غرض ادنا محقق میشود.
خب این غرض ادنا که محقق میشه اصفهانی مدعی است. علت تامه میشه که غرض باعث بر بحث محقق میشه. غرض باعث بر بحث میشه غرض اقصا، میگه غرضی که باعث بر بحث بوده، یعنی علت بحث شده، که طبیعتا قبل از بحثه، که همون مسائل واسطه، همون الفعل و یکون و حسنا فامر به الشارع،
همون تمکن المولا،
تمکن المولا غرض اقصا داره،
همونو میگه
همونه غرض اقصا
داره. بعد خب این فعل مکلف برمیگرده،
همه اغراض به فعل مکلف برمیگرده، چه تمکن المولا چه اتیان الما،
یعنی مصلحت و مقصد به فعل مکلف آره. برمیگرده
آره. در شریعت کل مسائل و مفاسد لز به فعل مکلف
برمیگرده. جلوتا جا میگه حتی یو قصاب بر عدم استیفاء قرض ایمن ها
عبارت کجا رو میگه؟
قبل کمال های افاق اون بنده تموم بشه میگه لندن قرض
بابا کدوم بنده
همون جلوتا از این
بعد از نه
اونجا که میگه تبود الا فاعلی ها لا انا آید فاعلا آمر به ها حتی تصور
اگر به آمر برمیگشت این اشکال بود. خب غرض اقصا به آمر برنمیگرده، غرض اقصا به عب برمیگرده. دقیقا داره رد میکنه همون اشکال رو که آیه خویی و آیه تبریزی و خدمت شما عرض شد. تو الان آیه قانی هم تو دور قبل درسش این اشکال رو داره، این اشکال داره رد میکنه. میگه غرض اقصا اون رفع و عطش المولا یا شرب الماء نیست که شما بگید اون در اختیار عبد نیست، مربوط به بگو مولاست. این نیست، غرض اقصا همون تمکن المولا هست. یعنی اون چی که باعث شده که مولا بعث کند عبد را به آوردن آب، این بوده که آب رو بیاره که تمکن پیدا کنه مولا از استفاده از این آب. این تمکن المولا من رفعتشه غرض اقصاست، همون غرض باعث بر بعثه که تقدم دارد به وجود علمی بر امر و تأخر پیدا می کند به وجود علم عینی از امر. کم و مثال و مواسط
در
اون الفه
در بود است. در صفحه قبلش در پاورقی قرض دوم رو، این قرض قصول قرض منن معمول رو دو قسم می کنه ایشون در پاورقی.
بله.
اونجایی که میگه به فعل مولا برگرده میگه لا یو من انتخونه حیثیتا
تعلیلیه للآمر. بله همونطور، ما هم که دارم همونو بگیم، اصلا نمیتونه اون غرض مولا حیثیت تعلیلیه بشه. اون حیثیت تعلیلیه این اونی که علت برای امر میشه، اونی که غرضی است که باعث بر بحث میشه
اون
الا و لابد به خود عبد برمیگرده.
رفعتش نمیتونه باشه،
نمیتونه رفعتش باشه، همه کنه المولا میشه. فایده
ای که قائم به فعل باعث الان امر باشه اون حاصله، یه قرض
اقصایی رو
میگه که اگر به
فعل عبد شیخ خونم چرا اجتهاد مقابل نصب میکنید؟ متن خودشه دیگه، علتون تامتون للغرز الباعث علالبس. یعنی قرض اقصا اون قرضیست که باعث بر بس میشه، علت بس مولا میشه. ولغرز القائم به احزار الما، مد خدا شانسه دیگه، غرضی که باعث بعث شده که همون غرض اقصا باشه، تمکن المولا من رفع عطشهی به بوده، مثلا لا نفس و رفع ال عطش که فعل مولاست، اون اصلا نمیتونه باعث بعث بشه، نمیتونه حیثیت تعلیه بشه، خودش تصریح کرده. ملازمه ملازمه عرفیه است، ما هم قبول داریم، اطلاقش رو قبول نداریم. یعنی ما هم قبول داریم که اگر مولا وقتی هدفش اینه که این مسند و مفسده تعیین بشه، بعد امر میکنه که مهم به اون مصلحت و مفسده برسه، خب اگر اون چیزی در رسیدن به اون مصلحت لازمه یا وجودش مانع از رسیدن به اون مصلحته، خب مولا طبیعتاً این رو باید بگید، بگه که مثلا فلان قید را بیاور، فلان مانع را نیاور، تا اون غرضی که باعث امر بود تأمین بشه. لذا وقتی که مولا امر کرد و چون این قیدی بگید نیاور، نه در همون دلیل نه در ادله دیگر، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که پس او تأثیری در رسیدن به غرض مولا نداشته و الا شرطش میکرد، یا اینکه مانع نبوده و الا منعش میکرد. این حرف و این ملازمه عرفیه درسته.
چیشون تعبیر احیانا میکنه
نعم
و
ملازمه لو احیانا؟ نه آقا، نعم و ملازمه لو احیانا که مال اینجا نیست، علیت تامه رو که نمیگه احیانا، علیت تامه رو که کلی داره میگه. اون بحث دومیه که حالا اون چیزی که مربوط میشه به فعل مولا، اونم ملازمه داره با او، احیانا با او داره یا گایم نداره. اما اون غرضی که باعث برای فعل مکلفه که همون تمکن المولا من تمکن المولا برای استفاده از آب باشه، تو این مثال که همون مصلحت و مفسده باشه، اونجا احیانا نمیگه، اونجا رابطه در تامه است. ما هم اصل این حرف رو قبول داشتیم. منتها میگفتیم این کجاها درست در میاد؟ توی تأسیسیات یا امضاییاتی که شارع میاد با یه تصرفی به ما میفهمونه که غرض اقصاش اون غرض اقصای اغلا نیست. اینجا چون ما دیگه راه دیگه ندارم، اگر چیزی در اون غرض اقصا دخالت داشته باشه الا ولابد باید بگه. حالا اگه نگفت من میگم مأمورم به رو وقتی با حدودهی و قیودهی آوردم الا ولابد باید غرض اقصا تعیین بشه. اما اگر مسئله امضایی بود و شارم دخل و تصرفی بگید نکرده بود، خب من میتونم غرض اقصا رو دیگه خودم پیدا بکنم. بنابراین این که فلان چیز مانع از اون غرض اقصا است یا شرط در اون غرض اقصا است، خودم میتونم تو این امضایی ها مثلا حفظ نظام پیدا بکنم. اینجا نمیتونم بگم اتیان مأمورم به حدودهی و قیوده علت تام است برای غرض اقصا. غرض اقصا
در همین تمام شروط و قید رو آوردید شما
به خاطر اینکه مولا میتونه اعتماد کنه به همون عقل خودت. لزومی نداره دیگه در مأمور به اینو به عنوان قید یا شرط بگو ذکر کنه.
من همه شروط عرف رو آوردم.
شروط عرف نه، شروط امر آوردی. تمام اون چیزایی که در مأمور به عقص شده بود شما آوردی، اینو آوردی. در این دسته دوم نمیتونیم بگیم قرض اقصا تعمیل شده. اشکال
بود در بحث ما اینجا اینه که محتیون به مطابق مأمورون به دیگه، درسته؟ وقتی اینجور شد چرا علت تامه نباشه؟
نه، مأمورون به را به حدودهی و قیوده آوردی.
بله.
این اونایی که در دلیل لفظی بود آوردی.
بله.
آیا میتونم بگم این علت؟
نه خب فقط هم دلیل لفظی و هم عرفی.
نه اون نه، الان بحث اونجا نیست. شما فقط مأمورون به را به حدود و قیود مأمورون به آورد.
مأمورون به در امضاییات
نه، مأمورون به نه، غرض با مأمورون به تساوی نداره. غرض میتونه اوسع باشه، میتونه ازیغ باشه.
اگر شخص بخواد اتیان کنه، خب ادله شریک نیست، باید بر اساس سیره عقبه اتیان کنه دیگه.
شیخ خدا یه چیز گوش نمیدی شما. من دارم میگم مأمورون به رو با قیود مأمورون به آورد. حالا ممکنه در غرض مولا چیزی دخالت داشته باشه که توی مأمورون به نبوده باشه، ولی که این رو میتونه اعتماد کنه که این فرد با عقل خودش یا همون سیره اغلا به دست بیاره، لذا این رو در دلیل لفظیش عقص نکنه. لذا نمیتونم بگم در اونجا اتیان مأمورون به محدوده و قیوده علت تامه غرضه، چون ممکنه غرض ازیغ باشه و او با عقلش بتونه اون ازیغیت رو بفهمه. اما در تأسیسیات یا امضاییاتی که شارع دخالت کرده و فهمونده به من که من مثلا ملاکم با ملاک اغلا فرق بوده، شرایط متعاقده که با آوردن قید ملوک همین فرق میکنه، اینجا چون من راه دیگری به اون غرض ندارم، هرچی برای رسیدن به اون غرض لازمه باید تو مأمورون بیاره. اینجا اگر چیزی نگفت من مأمورون به را به حدودهی و قیوده آوردم، علت تامه میشود برای اصول غرض اقصا.
در خطابات امضاییه شارع اصل مسئله را امضا کرده؟
نه اینجوری نیست برادر من، این های حرفا درست نیست. این شکل نیست اصل امضا کرده و فرار رها کرده، این حرفا درست نیست. شارع در خطابات امضایی هم این خطابات نه، این حرفا نیست. من نگفتم اینجور، من که گفتم که هر شارع عرف هیچ جا مشرع نیست. عرف اینو بارها گفتم، عرف هیچ جا منبع استنباط نیست. منابع استنباط ما دو چیزه، یکی عقله که میشه رسول باطنی، یکی هم رسول ظاهریه که میشه کتاب الله و اطرتی. بقیه چیزا مثلا اجماع، سیره، اینا مبنای فرعی هست که باید برگردن به اون کتاب و سنت یا به عقل. این از این. اما عرف عام، عرف عام رجوع بهش در تعیین مفاهیمی است که در شارع استفاده بکنه، تعریف خاصی ارائه نده، اینجا حواله داده میشه به عرف، اونم عرف زمان صدور، که این واژه رو شما به چه معنا بکنید. این یکی هم مرجعیت داره باز در تطبیق مفاهیم. حتی اولی که همه قبول دارن در تطبیق اختلافه. ما معتقدیم در ادله لفظیه باز دوباره تطبیقش هم با عرف، اینجا هم حواله میدیم به عرف، تو عرف زمان افتا میشه دیگه، نه زمان صدور. این دو جا رو قبول داریم، حواله به عرف و احاله به عرف، فقط اینجا قبول داریم. این در عرف عام. در عرف خاصه مثل عرف عقلا یا عرف متشرع، حواله به اونها رو جای قبول داریم که مبنای فرعی هم کشف کنن از سنت یا برگردن به حکم عقل، اینا رو قبول داریم. سیره عقلا یا باید برگرده به تقریر معصوم یا فعل معصوم، یا برگرده به حکم عقل قطعی. از این دوتا راه میتونه حجیت پیدا کنه. و الا این که بعضی میگن که حالا میگن دیگه، میگن در عبادات پیام، به تعبیر آیه فیض حالا اینطور میگن، درست نمیگن اینطور بشه، پیامبر شارع است، در معاملات پیامبر عرف است. این حرف حرف غلطیه. عرف هیچ جا پیامبر نیست، عرف هیچ جا منبع نیست، مبنا نیست. عرف در تعیین مفاهیم چرا هست، اونم به شکل شارع تعریف نکنه، در تطبیق مفاهیم هم هست در ادله لفظیه، ولی عرف مبنا نیست.
بالاخره جهت قیود تبعیت میکنه عبد از عرف دیگه.
در چی؟
در قیودی که میخواد تو امتثال بیاره.
آه. در تطبیق منظورته، یعنی قیود دیدم در تطبیق، اگر دلیل لفظی باشد تطبیقش با عرف آره، اگر دلیل لفظی نباشد مثلا عقل باشد، سیره باشد، دیگه تطبیقش با
امتثال اول او در همین امضاییات هم شما میفرمایید باید بر اساس معیارهای عقلا و سیره باشه،
عرف تطبیق مبنا نیست.
باشه تطبیق، بالاخره قیود رو بر اساس سیره عقلا باید بیاره تا امتثال اول حاصل بشه،
تطبیقش رو باید عرف، اگر دلیل لفظی عرف عام، اگر دلیلش خاصه باز اونم داره فرق داره، سیره عقلا بوده تطبیقش با سیره عقلا
بوده، قیودش رو از
در تطبیقه، ولی مرجعیت قید از شر نمیاد، این که این از عرف نمیاد.
دومی اینجا هم در کار نیست.
در کجا در کار نیست؟
در همینجا، در امضای شما
بودت متوجه نیستی چی میگی باجو. یه بحث سر اینه، هی حرف تو حرف میگه حرف خراب. یه بحث سر اینه که شما اول اشکالتون این بود که این بحث علیت تامه بود، ما اینو داشتیم جواب میدادیم و گفتیم اینجا عرف نقش نداره تو علیت تامه. علیت تامه بر این اساسه که وقتی عرف رو دسترسی نداشت، یعنی من معیار رو نمیشناختم، هرچی در معیار لازم بود باید مولا بگید بگوید، بعد اگر نگفت من میگویم پس اتیان مأمورون به حدوده ای و قیوده علت تامه بوده برای حصول غرض افسای اون مصلحت و مفسده منشأ امر. و در امضاییات ما این امضاییاتی که شارع دخالت نکرده، ما این علیت تامه را انکار کردیم. این الان بحث اول. شما وسط این بحث یه بحث دومی را آوردی وسط، اون بحث دومی است، جداگانه باید بحث بشه. اجمالا مدعا اون عرض کردم در بحث رجوع به عرف که حالا به جای خودش باید بحث می‌کرد، در تعیین مفاهیم چرا، تطبیق چرا، تفصیل در تطبیق چرا، مبنا چرا قائل نیستیم. اون بحث دومی، علیت تامه قصهش اینطور میشه. حالا این حرف دوم شما درستم اگر باشه که میگید تطبیق امتثال در امتثال میگید تعیین کننده عرفه که ما اینو قبول نداریم، ولی اگر هم حتی درست هم باشه تأثیر تو این بحث علیت تامه نداره. اون که مرجع در صدق امتثال با کیه اون بحث جداگانه ایه. اینه یه داره یه صلوات میفرستیم دبل از دست اشکالاتو دستبندی بکنی که بعد رو همون موضوع اشکال گفته بشن تو اشکالات مختلف بودش. بحث ما در بحث امتثال عقلی و امتثال هم به پایان رسید، رسیدیم به بعد گفتم دیگه مسلک آخو الذی احکم چند داره الان صبح الان داره تکرار کردم الذی احکم ما ثبوتن همون حرف آخوند بود، اثباتن تفصیل بین تأسیسی و امضایی بود که حتی آخوند وارد بحث اثباتی اینجا اصلا نشده بود، ثبوتی بحث کرده بود و ثبوتن ما با آخون موافق شدیم در همون حرکت رو باید تحقیق زد، ولی اثباتن تفصیل بین تأسیسی و امضایی رو بایدیم با همون توضیحاتی که همون جلسه بودم الان تو جواب دوستا تکرار شد. اما بحث دو بعدی تا شما الذی احکم خودت رو باید داشته باشید. الان میخواد بگید الذی احکم ما چیه بدونید اشکال نره. ولی شما باید الذی احکم خودت رو داشته باشید. میگه الذی احکم و این باشه ما بسید. غرض اقصا یعنی مسائل و مفاسد، یعنی اون غرضی که باعث بر امره که طبیعتا جز مصلحت و مصلحت هم هیچ چی نیست. چیزهای دیگه باعث بر امر نیستن، اونها بعد امر پدید میان. یعنی بعد از اینکه مولا امر کرد ما شما الان ممکنه حساب بکنید ممکنه نکنید. غرض ادنا با امر میاد که همون انجام مأمور به است به حدوده و قیوده. غرض اقصا یعنی اون غرضی که باعث بر امر علت امر دورتر هم از طبیعتا شما اول امر رو باید انجام بدید تا به او برسی، که این هم دقیقا همون مستانس هم الفعل و یکون و حسنن فهمره به اشاره اون یکون و حسنن اون میشه غرض هست.
تمام امتحانی
هم که
خارج
از بلنی داستان آره تا خارج هم که اصلا
مونه نیست اشار آی شهیدی بنوان غرض اعلا و احسان
این رو به لحاظ اثباتی ما قبول نداریم و بحث خواهد شد. یه جا باید برسید به علت و حکمت توضیح بدید. حکمت ها هیچ وقت غرض اقصا نیستن، اینو باید بحث بکنید. باید اینا حکمت ها رو هم تو غرض اقصا میگیرن، ما اینو انشاءالله بحث کنیم. غرض اقصا غرض باعث برقرار خب، اما بله یه بحثی باید بعدا مطرح بشه که آیا غرض باعث برقرار همون علت یا اهم از علت و حکمت. اونجا بحث خواهیم کرد دیگه علت. فقط من یه نکته رو بگم، حالا شما ممکنه به لحاظ مبنایی بگید من غرض باعث بر امر قائلم، امر اشکال نداره مبنا خودت و قائلم داره، اما اصفهانی خواهیم رسید که حکمت را غرض باعث بر امر نمیدونه. پس لااقل در توضیح اصفهانی این حرف غلطه. یعنی شما میتونید به لحاظ مبنای خودتون بگید من غرض باعث و امر میدونم کما اینکه قائلم داره، ولی کن در توضیح اصفهانی نباید مثل تنها عن الفحشا رو که حکمت بیاد. غرض
اقصاشون قبل از امری داره
چیه؟ غرضی که باعث بر امر قبل از امر دیگه است.
غرض اقصا یعنی باعث بر امر.
آره باعث بر امر. چرا؟ اقصا دیگه دورتره. یعنی شما که امر رو انجام میدید اولین چیزی که اتفاق میفته اتیان مأمور به حدوده و قیوده. این میشه ادنا. نزد غرض اقصا باعث بر امره
قبل از امره
قبل معلومه قبل امره واسه باعث بر امره دیگه
پس میشه اقصا قبل از
امر. آره دیگه شما غرض از ناحیه عبد نه مولا، از ناحیه عبد اول چی به دست میاد؟
اتیان.
بعد که اتیان کرد غرض باعث بر امر محقق میشه. در مولا برعکسه، در مولا اول مسائل و مفاسد رو میداند، این علمش به مسئله مواسط که همون قرآن باشه این باعث می شود که بحث کند امر کند، این هم میشه انشا. بعد شروطش که در مکلف محقق شد میشه فعلیت، بعدم حالا دونست یا میتونست بدونه تنجز. در مولا رویه اینه، ولی در این بحث قرآن ما کاری به قرآن مولا نداریم، ما از ناحیه عبد داریم سخن بگیم.
از هر دو طرف احساس است، این هم از طرف این
از طرف عبد اول کی میاد؟ اول اینکه مولا امر کرده بر من فعلیت پیدا کرد، بعد چیکار میکنم؟ میرم مأمورم به رو اتیان میکنم به حدودهی و قیوده. بعد که مأمورم به حدودهی و قیودهی اتیان شد چه اتفاقی میفته؟ اون مسائل و مفاسد در حالت حالا نظره یه سری جایی اتفاق میفته اصفاقی میگه همیشه اون مسائل و مفاسد برای من چی میشه؟ تحصیل میشه. بنابراین اونی که برای من اول میاد که میشه ادنا اتیان مأمورم به است به حدودهی و قیوده، اونی که بعد میاد تحقق غرضی است که باعث بر بگید امر شده از نوعی عبد اینطور میشه.
اصلا شما معنی بالاترین یا حالا دورترین میگیرید؟
دورتر نسبت به ادنا دورتر دیگه.
نسبی میگیرید؟
نسبی بله. ادنا اقصد نسبی. خب این اقصد ادنا از همون الفعل و یکون و حسنن فهمره به اشاره از اونجا درست میشه. اما بحث بعدی بحث فرو تراخی است. طبیعتاً اینجا باید اول مثل همه بحث ها از کفایه شروع کنیم که محور مباحث بعدی میشه. در بحث فرو تراخی هم مرحوم آخون قائل است که امر نه دال بر فور است نه دال بر تراخی است، یعنی نه هیئت امر نه ماده امر و نه مقامی غیر از هیئت و ماده وجود ندارند که دلالت کنند بر خصوصیت و لزوم فوریت و نه وجود دارند که دلالت کنند بر لزوم تراخی. این همون مراتب منتها باز دوباره این همون در مقام امتصال اطلاق اقتضا می کند که یک که شما آزاد هستی میتونی فوریاً انجام بدی میتونی متراخیاً انجام بدی، جواز میاد. این جواز تراخی است نه قیدیت فرو تراخی. تو مره و تکرار ما یه روز گفتیم فرداش متشن بچه ها دوستان اشتباه کردن، منظور از این که میگیم اطلاق میگه تراخی را، این نه قیده، یه بحث اینه که قید از فور یا قید از تراخی، حالا یا در ماده یا در هیئت یا از مقام، یه بحث اینه که خب قید نیست، آیا جواز تراخی دارم یا ندارم. اون چیزی که آخوند و مشهور میگن ما هم همینو میگفتیم هم توی مره و تکرار هم تو فور و تراخی، نه دال بر قیدیت فور قیدیت تراخی نداریم، نه در ماده نه در هیئت نه در مقام، ولی جواز تراخی را داریم. بعد دوباره بحث میشه که این جواز تراخی که شما میگید دارید از اطلاق هیئت میگید یا از اطلاق ماده میگید یا اصلا از اطلاق مقامی میگید، اطلاق اصلا کلامی نمیگید. عبارت آخوند در کفایه مراجعه کنید ظهورش اینه که اطلاق صیغه را دال بر جواز تراخی میدادن، یعنی جواز تراخی را از اطلاق کلامی استفاده میکنه نه از اطلاق مقامی. این بحث تو چیز هم داشتیم، توی مرد اکرام داشتیم، اینجا هم دوباره هست که اینا کلامی هم یا مقامی هایتونه. مثلا آشمان دوستان قیدیت مرد اکرام قبول نمی کرد ولی از اطلاق کلامی ماده میگفت جواز تکرار را در جواز اکتفا بر مرر. اینجا مشابه همون بحث خواهد آمد، آخوند میگه این اطلاق کلامی، یعنی اطلاق صیغه یقتضی که شما جایز باشد تراخی جایز باشد فوق
هیئت یا ماده
چه آخوند هیئت هیئت صیغه. خب بعد راجع به بخش اول بود داشت که امر دلالتی ندارد نه بر فور نه بر تراخی، میاد استدلال میده. خوب دقت کنید بعدن هی میخوام رو حاشیه بزنیم. اصلش اگه کفایه رو بلد باشی بقیه میاد تکمیل میکنه، آره. اگه کفایه بلد نباشید همش میاد تو هوا. با اینکه لذا کفایه رو خوندید ما میایم کفایه رو دوباره اول عمدن میگیم، آره، و بعدم شما میگید دوباره برید کفایه رو ببینید چون کلیت دستتون بیاد. من تو صوتایی که گوش دادم دقت کردم اونایی که رو کفایه تمرکز بیشتری میدادن شاگرد پرورشون بیشتر بوده، یعنی لااقل کفش این بوده که شاگرداشون بدن استاد هم اصول فقه رو کفایه شدن، چون که الان بعدی هم یاد نگرفتن این محور هی داره تکرار میشه دیگه، اینو خوب فهمیدن چی به چیه. و اونایی که رو کفایه حساسشون مستقیم رفتن رو حواشی شاگرد پروری کمتر بوده. لذا دقت کنید، با دقت دوباره متن کفایه رو مراجعه کنید ببینید اینجور. و کف درس خارج باید این باشه، کفش که شما بحثایی رو که الان خارج چه خوندید بتوانید در سطح اینها رو تدریس کنید. مثلا همین قسمت رو اصول فقهش رو بگید، الموجز رو بگید، کفایش رو بگید، و بعد مدرس واقعی هم اینه، نه اونی که مثلا شرح آقای علی محمدی رو بخونه یا نمیدونم درس گفتار رو باز کنه از رو اون بخونه بره درس، اونها رو ببینید اون بعد برای مقایسه است. مثلا شما اینجوری میخوای درس بدی، بعد نگاه کنیم فلانی چجوری درس داده، چه مثالایی زده. خب این کمک میکنه به طرح درستون که در درستون قشنگتر در بیاد. ولی برای اصل تدریس به اونا نیاز نداری و این وقتی میشه که خارج خوب بخونی. شما اگه خارج خوب بخونید متن کفایه رو یاد میگیری، بعد شاگردتون که تو درس میاد اشکال میکنه، شما تقریب فندیشو تو اون حواشی خوندید، طبیعتا هم فندی اشکال رو میتونید بهش بگید و هم میتونید جوابی که از استادتون یاد گرفتید یا قائل شدید بعد به عنوان جواب اشکال بگید. اصلا دیگه میره آسمون، کیف میده، اون کفایتون میزنه به سر. چون بیشتر از این هم تو کفایه اصلا دیگه نمیشه بگید، اصلا دیگه میشه خارج. لذا حتما مراجعه کنید. مرحوم آخون بعد یه استدلال میاره. تو مدعا گفت اطلاق صیغه نه اقتضای فور دارد نه اقتضای تراخی دارد، بله اقتضای جواز فور و تراخی داره. تو استدلال میگه اونی که از هیئت فهمیده میشه طلبه، اونی که از ماده فهمیده میشه طبیعته. اینا رو دقت کنید که الان بعدن روی اینو بعضی‌ها اشکال می‌کنه. بنابراین نه فور نه تراخی نه تو هیئت هم نه توی ماده. پس اگر کسی میخواد ادعای فور و تراخی بکنه، مطمئنن نمیتونه دال این لزوم فور را یا تراخی را هیئت قرار بده، الا و لابد میبایست این دال رو چی قرار بده؟ یه چیزی خارج از هیئت و ماده. و از قضا همینطور هم هست. عرض شود که شیخ طوسی که در کتاب عده مهمترین قائل به لزوم فور شده، وقتی که مراجعه میکنید نمیگوید هیئت داله بر فوره لزوم فوره یا ماده داله بر لزوم فوره، توی نمیگه. میاد میگه قبل از ما گروهی گفتن، اول از قبلش نقل میکنه به لزوم فور، شیخ طوسی تو عده میگه. بعد اینو از کجا گفتن؟ عده جل اول صفحه 229 و 230 مراجعه کنید خوبه. بعد میگه اینو از کجا گفتن؟ از دو تا آیه گفتن. یکی از آیه فستبقل خیرات، یکی هم از آیه وسارو الی مغفرت من ربکم. یعنی اونی که میاد فوریت رو قید میگیره، دال بر قیدش
منفصله،
باریکلا دال بر قیدش منفصله. بعد خود شیخ طوسی تو عده، حالا این تو کفایه نیست ولی بدونید خوبه، میگه وسارو الی مغفرت من ربکم که دلالت نمی کنه، چون اون مغفرت یعنی سبب مغفرت، سبب مغفرت توبه است. یه روایت هم میاره که اون آیه مربوط به توبه است. و سارو الی مغفرت من ربکم، این سارو الی توبه، تا دیر نشده توبه کنید که دیگه کار از کار میگذره. اون مال توبه است، ربطی نداره. ولی فستبق الخیرات رو میپذیره و میگه فستبق الخیرات دلالت میکنه بر وجوب فوریت. بعد میگه اصل میشه بر فوریت مگر در جای ما قرینه داشته باشیم بر، بگید
تراخی.
این استدلال شیخ تو عده داره و اینجور هم که نقل میکنه معلوم میشه قبل از شیخ هم قائل داشته. بعد دیگه بقیه همه میان رو این شروع میکنن بحث کردن. مرحوم آخوندم رو این بحث میکنه و خدمت شما سه تا جواب میده، سه تا جواب به این میده. این جواباش هم بگن. جواب اولش میاد استناد میکنه به سیاق و با قرینه سیاق میخواد این ظهور را به هم بزنه. بعد معرکه میشه که چی میخواست آخون بگه، یعنی با سیاق، حالا دارم بعد تو کتاب های بعدی میدیم، با سیاق چجوری میخواسته بگه این آیه داله بر وجوب بگه نیست. یه بیانی آیه تبریزی داره، بیان بسیار متین و خوبی است. و به نظرم برای توضیح که حالا قبول داشته باشه بس اوفم ها، ولی برای توضیح آخوند بهترین بیان. و ایشون اینطور توضیح میده، میگه منظور آخوند اینه که ما وقتی میخوایم ظهور بگیریم خب باید مناشه ظهور رو کنترل کنیم. یکی از مناشه ظهور وضعه که بگید الخیرات عامه، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو، یا سبب مغفرت عامه هم واجب میگه مستحب. یکی از مناشه ظهور هم سیاقه. سیاق هم خود چیزهای مختلفی داره. یکی از شعور سیاق مناسبت حکم و موضوعه. و همیشه خوب دقت کنید، و ظهور اینه که اول موضوع محققه، اول موضوع بگید محققه، بعد حکم میاد روی این موضوع محقق می نشینه. خب الان در سار او، خوب ببینید چقدر قشنگ توضیح داده، سار او الی مغفرت من ربکم، موضوع شما سبب مغفرت، حکم شما وجوب مسارعت. معنا و مفهومش اینه، یعنی سبب مغفرت محققه، چه وجوب مسارعتی باشه چه نباشه، چون باید موضوع مثلا نظر از حکم محقق باشه دیگه. یا تو فاستبقوا الخیرات موضوع شما بگید، بگید کیه؟ خیرات. حکم شما وجوب استباقه، که اون خیرات محقق باید باشه صرف نظر از این که وجوب استباقی باشد یا نباشد. حالا خوب دقت کنید، اگر فوریت واجب باشد بعد کسی عمل را فور انجام ندهد، آیا مغفرت پیدا میکنه یا عذاب میشه؟
عذاب میشه.
یعنی سبب مغفرت بودن با صرف نظر از بگید فوریت و عدم فوریت تنها در صورتی معنا پیدا میکنه که فوریت استحبابی باشه، و الا این سیاق جور در نمیاد. این میشه حرف آخوند که میگه سیاق این آیه نشان میدهد که این بعثی که به مسارعت بوده، این طلبی که به استباق بوده، بعث و طلب وجوبی نبوده که بر ترک فوریت عقاب بشه، بعث و طلب استحبابی بوده.
چی؟ مدعیشان همینه بگه، مثلا خود شیخ طوسی بگه اتفاقا همینجا اگه کسی توبه رو زود انجام ندهد اونم یه گناه دوم داره انجام میده، بخاطر اینکه زود توبه نکرد.
نه، سیاق رو دقت کن، سبب مغفرت کجا قرار گرفته؟ موضوع. خیرات کجا قرار گرفته؟ موضوع. یعنی خیریت این خیر ثابت است با صرف نظر از اینکه استباقی باشد یا نباشد. اگر این استباق واجب باشد، یعنی فوریت قید در بگید بگو ضررش نمیگید، فوریت قید در مطلوب باشد، مطلوب متعلق و حکم دیگه که میخواد بشه واجب، فوریت قید در مطلوب باشد با صرف نظر از او خیر نیست. الان شما سلام میدی، جواب سلام من میخوام بگم رو مثال میگم، سلام جواب سلام، جواب سلام واجب فوریه. الان من نمیتونم بگم جواب سلام خیر است با صرف نظر از این که فوریت بیاید یا نیاید، چون اگر فوری شما جواب سلام ندی هیچی میشه، خیریتی نداره.
نه، ماهیت، اصل ماهیت جواب سلام یعنی خیریتی نداره.
همین دیگه، فرض همینه. شما یه ادعای دیگه دارید تو حواشی میرسید، میخواید بگید تعدد مطلوبی بگید. الان فرض این نیست، فرض اینه که کسی میخواد ببینیم آیا خود امر مقید قید میشود برش بر اون مطلوب فوریت و تراخی یا نه، مثلا شما قید میشن من را و تکرار. الان بحث سر اینه، اگر فوریت بخواد قید بشود در اون مطلوب با صرف نظر از این فوریت دیگه او خیر نیست. آقا قید اگه باشه که نمیشه، الان ناطق نباشه انسان هم نیست. وقتی یه چیز قید باشه، قید بره مقید هم میره دیگه. اگه فوریت قید باشد در اون مطلوب قید... آره دیگه موضوعش از بین میره. قید فوریت بره خیریت هم از بین میره، در حالی که سیاقی که در این آیه به کار رفته خیرات رو موضوع گذاشته، استباق رو که حالا یا وجوبه یا استحبابه حکم گذاشته. این سیاق اقتضا میکنه که اون موضوع محقق باشد با صرف نظر از این که این حکم بیاید یا نیاید، امتثال بشود یا نشود. پس باید خیر بودن این عمل محرز باشد با صرف نظر از این که استباق انجام بدهد یا ندهد، و این تنها زمانی معنا پیدا میکنه که استباق اگه میخوانم قید باشه، قید چی باشه؟ استحبابی باشه که با عدم رعایتش
قید
نیست. آره دیگه قید نیست، بله حقیقتا قید نیست، تصامح هم دیگه. این استحبابی باشه که اگه با رعایت نکرد باز اون عمل از خیر بودن ساقط نشه. اگر مولا میخواست حرف شما رو بگه، حرف شما شیخ طوسی رو بگه، یعنی میخواست بگه فوریت قید الزامی است، نباید از این سیاق استفاده میکرد، نباید عنوان خیر را موضوع میذاشت. مثلا میتونست بگه فلیحذر الذین یخالفون المصارعه، اونایی که با مصارعه مخالفت میکنن بترسن، یا الذین یصارعون الذین یخالفون المصارعه لهم عذاب علیم. یه همچین چیزه خالدی نفر یه همچین تعاویلی باید میگفت که، ولی سیاق آیه این نیست. این نکته نکته مهمی است. حالا ولی بعدا ما برای این جواب دیگه هم داریم، شما این هم نپذیرید باز حرف شیخ طوسی ثابت نمیشه، نقد دیگه هم داریم. ولی خود این نکته فهم سیاق خیلی مهمه. هر وقت با یه سیاقی روبرو میشید همیشه اول موضوع رو تعیین کنید، حکم رو تعیین کنید. اونی که موضوع قرار گرفته باید محقق باشد با صرف نظر از وجود اون قید و وجود اون حکم و عدم اون حکم. دقت کردی؟ این سیاق
بله.
یه هم وقت هست شما میگی که یعنی مولا میگه من خیر در نظر تو رو قبول ندارم، خیر در نظر من یه چیز دیگه است که با قید فوریت، این اشکال نداره، این میشه. ولی اون این تعبیر رو نباید بگی، باید یک واژه استفاده بکنه که اینو برسونه. مثل شبیه به مثلا جایی داریم در مورد همون قضیه زهار، تعابیری که استفاده، قرائنی که میاره، اون میشه. ولی وقتی که نمیاره ظهورش اینه که اینه همون رو من دارم میگم، چون عناوین ظهور در مصداق نفس الامری دارن، نه ظهور در مصداق نسبی داشته باشن. مثلا من وقتی میگم کتاب، ظهورش اینه در اونی که نفس الامر کتابه، نه اونی که به نظر تو کتابه. اینی که بگیم به نظر تو منظورمه قرینه میخواد.
نماز آیات برای زلزله، نماز آیات برای زلزله که اونجا فوریت هم میگیم دارد، خود اصل نماز آیات زلزله
میرسید، عجله نکن، ولی سیاق میرسید. نماز آقا اجمالا به جواب بدیم، آقا اون مقدار فوریتی که در نماز آیات قید است، اون مقدار فوریتی که در نماز آیات قید است از باب تعدد مطلوب است، به همین جد قابل قضا هم است. نه این که فوری،
کسی که میگه قابل قضا نیست چی؟ اونایی که میگن که قضا هم نداره تو بس
ما که نه، هر که میگه به جواب ما که نمیگیم، آخوندم که نمیگیم، ما که نمیگیم نیست. ما داریم جواب آخوند رو توضیح میدیم، نه آخوند به این حرف شما ملتزمه که بگه قابل قضا نیست، قضا رو در نمازات قابل آخوند، نرم افزار آخوند چیز آخوند هست، نرم افزار مجموعه سار اون خیلی نرم افزار خوبی همونجا میتونی به دست کنی فتوه شد. هم خدمت شما ما هم که نمیگیم. اون دیگه الان اینجا بعض از اون آخوند رو توضیح میدیم. مرحوم آخوند خدمت شما عرض شود که میگه سیاق نشان میدهد که فوریت استحبابیست، وجوبی نیست. صحبت جواب اولش دو تا جواب دیگه هم داره. صحبت این بود که این منظور آخوند چیه؟ یعنی چی میگه سیاق نشون میده؟ این سیاق کجاش نشون میده که مسارعت استحبابیست، استباب استحبابیست؟ این اگر کسی ترک کرد غضب و شری در کار نیست، فقط جلب المنفعت. میگیم سیاق از این جهت که اومده عنوان خیرات رو موضوع گذاشته، سبب مغفرت رو بگید موضوع گذاشته، بعد مسارعت و فوریت رو مورد در حکم عقص کرده و موضوع باید محقق باشه با صرف نظر از اینکه اون حکم باشد یا نباشد. این در صورتی معنا دارد که اون استباق، اون مسارعت قید برای بگید خیریت یا مغفرت نباشد. چون اگه قید باشد واجب باشد و قید باشد و اگه کسی این رعایت نکنه خود اون خیر بودن منتفی میشه، مثل فوریت در جواب سرد وجوب جواز ها نماشه.
محقق موضوع
بنابراین حکم نمیتونه محقق موضوع خودش باشه، تناقض میشه.
یه بیانی میگم
حکم میتونه محقق موضوع یه خطاب دیگه باشه، ولی هیچ حکمی محقق موضوع خطاب خودش نمیشه و الا تناقض
میشه. خودش ذاتاً چیز نداره، خیریت نداره.
برسید آجا عجله میکنید، بذار من کفایه رو بگیم میرسیم. آغازی ها معتقد صلات ذاتش خیریت داره، مشهور این رو قائل نیستن، ما خودمون فرق قائلیم. حالا اینا برسیم به جا خودش، حالا این قاطی پاتی میشن ما همه الان بگیم. شما چی گفتی؟
توی بعد تبدیل ترسلی بیانی هست که گاهی اوقات میشه امر خودش همزمان
این رو اگه یاد باشه آغازی ها آورد و تغییر در نحوه بیان ایجاد کرد، بعد با اون تغییر اشکال دور رو ماسون ما هم قبول کردیم. ما گفتیم با اون بیانی که اینا گفتن دوری نیست، با یه وجود علمی وجود عینی حل میشه. ولی به اون بیانی که مرحوم آقای نائینی بگه نائینی آورد، با اون بیان دور حل نمیشه. جلوتر هم که برسیم تو بحث موضوع حکم همین رو دوباره میگیم، موضوع حکم نمیتونه حکم خودش رو اثبات کنه و این با همون نکته‌ای که نائینی گفت دیگه با علمی عینی هم درست نمیشه و حل نمیشه، چون تناقض لازمه. بله این حکم میتونه موضوع بسازه برای خطاب دیگری یا برای مثل خودش یا صرف خودش، ولی برای شخص خودش نمیشه. اخذ العلم بالحکم فی موضوع شخص ذالک الحکم محال، با اون بیانی که مرحوم نائینی گفت البته اون اضافه کرد. بنابراین اینطور شد ظهور این عناوینه که خیریت خیر سبب مغفرت بودن سبب مغفرت محقق است صرف نظر از این که مسارعتی باشد یا نباشد، و این جای معنا پیدا میکنه که اون مسارعت و استباب استحبابی باشد نه وجودی. این جواب اوله. جواب دوم و سوم آخوند را هم فردا انشالا میگیم. تو فر و تراخی باز مرحوم نائینی بحث جدا نداره، لذا طبیعتا میریم سراغ بعدی ها. حتی اینجا هم باز یه دفعه نمیریم اسکاهایی، آقای تبریزی رو واسطه خواهیم داشت. باز من یه بار میگردم ببینم از آقای بروجردی جاهای دیگه اگه نکته خاصی داشت راجع به فر و تراخی و عاشق عبدالکریم، همون جا رو بیان خواهیم. سلامات یه بار امروز بگردم ببینم اگر آقای بروجردی و آقای حائری حرف جدیدی داشتن در جاهای دیگه، اینجا که ندارن تیتر اون رو بگم، اگر نداشتن بریم شما آقا آقازیام سر جاش
آقازیام مسئله که شما فرمودید مسئله که در مورد بعد این مسئله مراد قرض عقص شارع،
قرض عقصای شارع فعلی مسئله عبده در خودش
قرض اون مسئله میچینه
مسئله تو نمیچینه شارع بابا جان
هر لحاظی چی رو لحاظی کنه
مسئله باید علم داره علم داره که این مسئله برای عبد حاصل میشه. مسائل تکوینی هست
خارج از دایره حیاته اون که نیست.
چرا خارج از دایره شاره؟
خودش خواسته دیگه به این
برسه. بابا خواسته بابا خالق الکائنات نه شاره. شریعت در مسائل و مفاسد هیچ نقشی نداره. مسائل و مباحث تکوینی از اساس نظام احسن شکل گرفتن.